بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 30 سطح 14. فهم کل الوجود الذهنی فرارن من هازا و نظائرهی قوم من المتکلمین مطلقا. بعد از اینکه وجود ذهنی رو اثبات کردیم، دو تا اشکال ذکر شد، دو تا اشکال ذکر شدن. حالا میخوام تأثیر این اشکالات رو ببینیم. هر کسی به نحوی خواسته از این اشکال فرار کنه و جواب بده. ما جواب ها رو در اینجا نقل میکنیم، یعنی راه های فرار رو میگیم، ولو اون راه فرار جواب نباشه، این کار وجود ذهنی باشه. که بعضی ها به جای این که اشکال رو حل کنن و جواب بدن، وجود ذهنی رو انکار شدن، یعنی تسلیم اشکال شدن، اون دارم ذکر میکنم. اولین عملی که عکس العملی که در مقابل این اشکال انجام شده، انکار وجود ذهنیه. متکلمین گفتن وجود ذهنی نداریم، زیرا اگر وجود ذهنی داشته باشیم این اشکال یا نظیر این اشکال وارد میشه، و برای اینکه خودمون خلاص کنیم از این اشکالات اصلا میگیم وجود ذهنی نداریم.
اینجا اثبات این مسئله، اثبات عالم مثال هم میتونه باشه.
عالم مثال
یا نه ربطی نده، انکارش هم در قوت انکار عالم مثال میشه، چون فهمیده میشه سابقا مشا عالم مثال رو اثبات نکرده. ممکن همینه با این نده.
نه، این البته اگر وجود ذهنی رو اونطور معنا کنیم که شیخ اشراق معنا میکنه، به عالم مثال ارتباط پیدا میکنه، ولی نه. ببینید، ما عالم مثال متصل را الان داریم بحث میکنیم. وجود ذهنی عالم مثال متصله. ما نمیتونیم به دلیل اینکه مثال متصل داریم ثابت کنیم که مثال منفصل هم داریم. این نمیتونیم ثابت کنیم، مگه اصطلاح شیخ اشراق پیش بیاد. بله، دو تا عالم جداست، عالم مثال متصل یعنی عالم خیال، اینو همه قبول داره، هم اشراق قبول داره، هم مشا قبول داره، هم متولیه. عالم مثال متصل مهم، مثال منفصله که موجوداتی داریم که تجردشون در حد تجرد خیال باشه یا نداریم، عالم اینچنینی داریم یا نداریم. شیخ اشراق میگه چون در مثال متصل شما مرتبه ای از وجود رو یافتید که تجرد برزخی داره، پس معلوم میشه که این مرتبه واقعیتی داره. اگر واقعیت داره، از باب این که تفره محاله، نمیشود عالم وجود مادی رو داشته باشه بعد تفره کنه بره عالم عقل، این وسط تجرد برزخی رو رها کنه. این شیخ اشراق میگه. شیخ اشراق میگه که ممکن نیست خداوند عالم اخص رو که جسم آفریده باشه، اشرف از این رو که مثاله نیافرینه، بره سراغ اشرف از اشرف که عقله. چون ما وجود مثالی رو در خودمون میابیم، پس یه وجود مثالی امکانش هست. حالا که امکانش هست، بریم تو خارج از خودمون، باید این وجود مثالی که در ما هست در خارجم باشه، زیرا اگر نباشه لازم میاد که خلقت از عالم ماده تفریق کرده باشه به سمت عالم عقل، این وسط رو گذرونده باشه بدون اینکه ایجادش کنه، و این باطله و محاله. پس باید چنین چیزی باشه، قانون امکان اشرفی که شیخ اشراق وضع کرده اینو میگه که اگر طبیعت اخص رو داشت، باید اشرف رو داشته باشه، اگه اشرف ممکن باشه. امکان اشرف، قاعده امکان اشرف میگوید اگر اشرف از این عالم ممکن باشد، خدای جواد اون اشرف را آفریده. اینطور نیست که نیافریده باشه. خب از این طریق عالم مثالشون ثابت میکنه. اول میگه با مثال متصل کشف میکنیم که وجود قابلیت دارد و امکان دارد که مثال منفصل را، یعنی وجود چنینی رو که تجرد برزخی دارد، داشته باشد. عالم وجود لیاقت این چنین وجودی رو دارد. اگر لیاقت این چنین وجودی داره، از باب این که تفره محاله، میگیم این وجود باید در خارج باشه. اینجوری میتونیم عالم مثال ثابت کنیم. ولی این که مستقیم خود عالم مثال متصل رو دلیل بر عالم مثال منفصل بگیریم، بدون که از تفره و امکان اشرف اینها استفاده کنیم، ظاهرا نمیشه.
از اون برم اگه نتونیم این رو هم ثابت کنیم، اونو بس به طریق اولا نمیتونیم ثابت
کنیم.
چی رو؟ این وجود متصل رو نتونیم ثابت کنیم.
بله، اونم بتونیم. اگه وجود متصل ثابت نشه که ایشی نفیش نشه، همه قبولیشه. اگه مثال متصل که تجرد برزخی داره ثابت نشه، نمیتونیم اون مثال منفصل رو که بازم تجرد برزخی داره اثبات کنیم. مشا برای عالم خیال که مثال متصله تجرد قائل نبودن. تجرد قائل نبودن. اگر اونها تجرد قائل بودن، میفهمیدن که وجود سه قسم میشه: مادی محض، تجرد برزخی، تجرد تام. اونا اصلا تجرد برزخی قائل نبودن. چون قائل نبودن دیگه نتونستن اشرف از عالم جسم رو تصور کنن جز عقل. گفتن اشرف از عالم جسم عالم عقله. دیگه به عالم مثال نپرداختن چون اصلا تصور نمی‌کردن چه این وجود
ذهنی رو مادی
می‌گرفتن. وجود ذهنی مادی می‌گرفتن. وجود ذهنی رو مادی می‌گرفتن، مثالی نمی‌گرفتن. یعنی مثال متصل قرارش نمی‌کنه. مثال متصل مال شیخ اشراق است و بعد شیخ اشراق. و مشا مثال متصل قائل نبودن. یعنی اصلا قوه خیال رو جسمانی و کامل می‌گرفتن. مثل قوای نبات چون اون جسمانی هست، این جسمانیه. اصلا تجربی برای هیچ یک از ادراکات جز ادراک عقلی قائل نبودن. ازا اصلا ذهنشون نرسید به این که سراغ عالم مثال برن. عالم مثال آوردن رد کردن، باطلش کردن، همونطور که تجرب قوای خیال رو باطل کردن. و جالب اینجاست که به همون دلیلی که ابن سینا تمسک کرده و تجرد خیال رد کرده، به همون دلیل عیناً بدون اندک اختلافی صدر را استدلال کرده و تجرد خیال اثبات کرده. اون هر دو یه دلیل آوردن، یکی نتیجه گرفته نفی تجرد را، یکی نتیجه گرفته وجود تجرد را. اتفاقا نقشه هم که کشیدن که بهش مربع مجنح میگن، نقشه ها در هر دو استدلالیه چه. اونم مربع مجنح را کشیده و رد کرده تجرد خیال رو، اینم مربع مجنح رو کشیده و اثبات کرده خب تجرد خیال رو. این خیلی جالبه، چطور اون برداشت شده، چطور این برداشت شده. خب اینو داشتم عرض میکردم که بعضی ها وجود ذهنی رو انکار کردن. متکلمین این چنینن، وجود ذهنی رو قبول ندارن. خودشون هم راحت کردن، میگن اشکال پیش بیاد در صورتی که ما اعتراف وجود ذهنی کنیم. وقتی ما وجود ذهنی قبول نمی کنیم، اصلا اشکالی هم نیست. وجود ذهنی دو جوره، این اکثر دقت کنید. در رد کلام قوشتی هم که نظریه بعده، ما به این مقدمه احتیاج داریم. وجود ذهنی دو قسمه، گاهی شبهی از اون خارج به ذهنیات، گاهی مثل اون خارج به ذهنیات. به کلمه شبه و مثل دقت کنید. این انسان رو ما در خارج می‌بینیم. درباره اینکه این انسان چه تأثیری در ذهن ما می‌ذاره، اقوالی هست. این دو قولش رو می‌خوام مطرح کنم. یک قول اینه که شبه این انسان میاد به ذهن من. شبه انسان مثل انسان نیست. شبه انسان مثل انسان نیست، بلکه همونطور که از اسمش پیداست یک آدرسی از انسان که این آدرس ممکنه گم کنندن باشه، خیلی سرراست نیست، مثل شبهیست شما از دور میبینید که میتونید تطبیقشون بر انسان، بر درخت، بر حیوان، بر سنگ. بعد که اگه جلو برید اون وقت متوجه میشید که مثلا درخت نیست، سنگ نیست، حیوان نیست، انسان. جلو تر که برید متوجه میشید که از بین انسان هم مثلا فقط زیده، بقیه نیست. هرچی جلو برید بیشتر بهش دقت کنید میابیدش، ولی تا وقتی که از دور مشاهدش میکنید فقط شبهی است که قابل انطباق بر کسی بینه. اونی هم که اون گروه میگن، اونی هم که به ذهن شما میاد از دیدن مثلا زید، شبه زیده یا شبه انسانه، خودش نیست، اون مثلش نیست، یعنی ماهیت به ذهن نمیاد، ماهیت انسان به ذهن نمیاد، یه نمودی از این ماهیت به ذهن میاد، شبهی به ذهن میاد.
قابل انطباق برای کسی
نمیاد. قابل انطباق برای کسی
نمیاد. پس دیگه ما هیچ شخصی رو نمیتونیم به ذهن بیاریم، شبه شخص، شبه جنسی بده.
به همین جهت هم کسانی که قائل به شبه هند قائلن به اینکه ما یقین نداریم آن چرا که درک کردیم همون خارجی باشد، چون مثل نیست دیگه، شبهه. میگه یقین نداریم آن چرا درک کردیم همون خارجی باشد. تطابق ذهن و عین رو نمیتونه اثبات کنه، قائل به شبه نمیتونه اثبات کنه که آن چرا در ذهن آمده مطابق آن چیزی که در خارج هست. تطابق ذهن و عین رو نمیتونه اثبات کنه، برخلاف کسانی که قائل به وجود ذهنی هست که میگن مثل اون چیزی که در خارجه به ذهن من میاد. اونا میگن چون این مثل اونه پس میتونه کاملا از اون حکایت کنه. تطابق ذهن و عین رو این گروه قبول دارن. کسانی که میگن مثل اون چیزی که در خارجه به ذهن من میاد چون مثل میتواند از مثل حکایت کند، میگن این مافی ذهن من از اون خارج میتونه حکایت کنه، و اینا اصطلاحا میگن تطابق ذهن و عین پیش ما ثابته. روشن مطلب. پس فرق از بین این که شبه بیاد یا مثل بیاد، قائل ولی هر دو قائلن که چیزی به ذهن میاد، چیزی به ذهن میاد، هم قائل به شبه قائلی که چیزی به ذهن میاد، هم قائل به مثل قائلی که چیزی به ذهن میاد. منتها قائل به شبه میگه چیزی به ذهن میاد که نمیتونه حکایت کامل از خارج کند، قائل به مثل میگه چیزی به ذهن میاد که حکایت کامل از خارج میکنه. متکلمین منکر وجود ذهنی شدن، هم شبه رو منکر شدن هم مثل منکر شدن. گفتن علم ما به خارج از طریق اضافه است، ما به خارج اضافه پیدا میکنیم، چیزی تو ذهن ما نمیاد، نه شبه خارج میاد نه مثل خارج، فقط ما اضافه برقرار میکنیم. اضافه رو سه جور دیدن، دقت کنید تا اینجا مطلب تموم شد، که اینها منکر وجود ذهنی شدن، چه وجود ذهنی، وجود شبه باشد چه وجود مثل باشد، هر دو رو منکره، و نتیجتا هیچ اشکالی بر اونها وارد نیست، چون چیزی به ذهن نمیاد که ما بگیم اون چه به ذهن آمده کیفه و اونی که در خارج جوهره، و باید این صورت ذهنیه با انحفاظ ذاتیات هم جوهر باشه هم کیف باشه. این اشکالات قبلی اصلا دیگه پیش نمیاد، چون چیزی ما در ذهن نداریم که بخواد بهش بگیم کیف. اون چه هست در خارج و در خارج جوهر، دیگه جوهرون و عرضن کیفش دمه نداریم، فقط جوهره، عرض نیست. یا کیف، یا اینکه مقولات تحت کیف میستن، مقولات همونی هستن که تو خارج هست، دیگه به ذهن ما نیمدن که ما بگیم کیف هست. هیچ کدوم از دو اشکال وارد نمیشه، با انکار وجود ذهنی هر دو اشکال مرتفع میشه. اینا معتقدن که ما اضافه پیدا میکنیم به خارج. اضافه سه قسمه. یا همراه وضع یا همراه وضع نیست. همراه وضع هم که نیست، یا اشاره به جزئی است یا اشاره به کلی است. سه قسم میشه دیگه. اشاره همراه وضع، نه اشاره شده گفته اضافه همراه وضع، یک اضافه خالی از وز ولی اضافه به جزئی دو، اضافه خالی از وز ولی اضافه به کلیسه. وز یعنی اشاره حسی، البته وز دو معنای دیگه هم داره ولی در اینجا معنی اشاره حسی. زد مقابل چشم من ایستاده، مقابل چشم من ایستاده، من به او اضافه دارم. علاوه بر اضافه‌ای که با او دارم بهش اشاره حسی میکنم، چون جلوی منه، بهش اشاره حسی میکنم. زید از جلوی من میبرم، من به او اضافه دارم ولی دیگه نمیتونم بهش اشاره کنم. یه بار به او اضافه میکنم، به اضافه پیدا میکنم ولی نمیتونم بهش اشاره کنم چون جلوی من نیست، از پیش من رفته. یه بار به انسانیتش اضافه برقرار میکنم، بازم اشارهش نمیکنم چون جلوی من نیست. این ستاره روشنه. حالا توجه کنید، در احساس شرط میشود که جزئی احساس شود با حضورش. اگر زید را جلوی چشم شما ببرن دیگه نمیبینیدش. پس حضور زید در مقابل چشم شما لازم است برای احساس ظاهری او، برای اینکه او رو بتونید ظاهرا احساس کنید. حضور ماده شرطه. زید رو میبرن کنار از جلوی چشم ما، ما دیگه زید رو با باصره نمیبینیم ولی با متخیله تخیلش میکنیم. هنوز زید تو ذهن من هست ولی جلوی دید من دیگه نیست، بهش اشاره نمی کنم ولی میتونم درکش کنم بدون اشاره. یه بار من زید که میبینم میبرم تو قوه تخیل، اونجا تجریدش میکنم، عوارضشو میریزم کنار، انسانیتش که لبشو باقی میمونه، انسانیتش رو ادراک میکنم، انسانیتش رو ادراک میکنم که کلیه. پس اون وقتی که زید رو احساس میکنم، زید جلوی من حاضره و به نحوه جزئی داره ابصار میشه، درک میشه، دیدم حس میشه. وقتی زید رو میبرم کنار، اگر خود زید رو احساس کنم میشه تخیل، یعنی خود زید رو درک کنم. حالا احساس تخیلم احساس همون، اگه نمیگفتم احساس بهتر می، ادراک بگم بهتر. وقتی زید رو از جلوی چشمم بردن، زید رو ادراک میکنم اما بدون اینکه بتونم بهش اشاره کنم، این بهش میگن تخیل. وقتی زید رو جلوی چشم من بود بردنش، ابصار باطل میشه، تخیل باطل نمیشه. اگه تونستم این صورت متخیله رو تجرید کنم، زوایدش رو بریزم کنار، کلیش رو نگه دارم که انسانیت اصطلاحا میگن تعقل کرد. پس تعقل یعنی ادراک کلی که احتیاجی به حضور ماده ندارد. تخیل یعنی ادراک جزئی که اون هم احتیاجی به حضور ماده ندارد. احساس یعنی ادراک جزئی با شرط حضور ماده. روشن شد چی شد؟ ادراک رو سه قسمش کردن. یکی احساس شد که جزئیست، احتیاج به حضور ماده دارد. متکلم میگه اضافه به جزئی پیدا کردی، اشارم کردی. به جای ما گفتیم حضور ماده لازمه، اون میگه اشاره حسی لازمه. شو فرق نمی کنی دیگه، وقتی ماده حاضر باشه اشاره حسی هم هست. اون میگه اشاره حسی، ما میگیم حضور ماده. تو تخیل اون میگه که اضافه رو داری، اشاره رو نداری. ما میگیم تخیل رو داریم، حضور ماده رو نداری. اشاره با حضور ماده یکی شد. اون میگه در تخیل میگه اضافه داری، حضور ماده رو نداری. من میگم صورت متخیله دارم. بله دوباره بگم، او در احساس این چنین میگوید که اضافه به جزئی داری، اشاره به اون میکنی. من میگم صورت جزئی رو دارم، حضور جزئی رو نداره. او در تخیل میگوید اضافه به این شیء خارجی داری، اشاره نمیتونی بهش بکنی. من میگم صورت تخیلیش رو داری، حضورش رو نداری. در تعقل اون میگوید اضافه به کلی داری و اشاره نمی کنی. من میگم که صورت کلیه رو دارم، حضور ما داره ندارم. پس در بنابر قول او یه جا، بنابر قول او همه جا صورت هست، در احساس صورت جزئیه، در تخیل صورت جزئیه، در تعقل صورت کلیه. اشتباه گفتم ها. او میگه، دوباره بگم این تیکه اخیر اشتباه گفتم، او میگه همه جا اضافه هست، در احساس اضافه به جزئی، در تخیلم اضافه به جزئی، در تعقل اضافه به کلی. من میگم در هر سه جا صورت هست، صورت تو ذهن من هست، در احساس صورت جزئی، در تخیل صورت جزئی، در تعقل صورت کلی. او میگوید در یکی اشاره هست، در دوتا دیگه نیست. من میگم در یکی حضور ماده هست، در دوتا دیگه نیست. خب ملاحظه کنید تفاوت ها روشن شد. او در هر سه حالت اضافه رو لازم میدونه. در یک حالت این اضافه رو همراه با وضع، یعنی اشاره میدونه، یعنی در احساس ظاهری. در دو حالت اضافه رو قائله ولی اشاره رو قائل نیست، یعنی اشاره نمی کنه به اون مضاف الیه، چون مضاف الیه در اختیارش نیست. یکی حالت تخیله، یکی حالت تعقله. منتها در تخیل میگه اضافه داری به جزئی، جزئی رو داری درک میکنی. در تعقل میگه اضافه داری به کلی، یعنی کلی رو داری درک میکنی. پس روشن شد که متکلم این سه تا علم رو چجوری توجیه میکنه، علم احساسی، علم تخیلی، علم تعقلی رو. و روشن شد که ما چطوری توجیه میکنیم، و روشن هم شد که فرق اون چیه.
اشاره رو با اشاره بدون وضع
که خود وضعنی اشاره، اضافه داریم بدون وضع،
اشاره بدون
وضع نداریم.
اضافه یا با وضع که میشه حس، یا بدون وضع که تو حالتی اشاره به جزئی، اشاره به کلی.
اضافه اگه گفتم اشاره اشتباه گفتم. ببینید اضافه سه قسمه، یکی اضافه همراه اشاره، دو تا اضافه خالی از اشاره. در هر سه اضافه هست، اشاره فقط توی یکیشه. همونطور که در هر سه صورت علم، بنابر قول ما در هر سه صورت علمی هست و حضور ماده در یک قسمشه. حالا ممکنه من وقتی گفتم اضافه و اشاره گاهی جا به جا میگفتم، نمیدونم، احتمال اشتباهش هست، یا خودتون اصلاحش کنید.
قسم
دوم و سوم در خارج یه چیزی نداریم، پس اضافه به همون ذهنی میشه، وجود ذهنی میشه. الان مثال عالم عقل رو باید بپذیریم، یعنی باید ماده داشته باشه. بله، حضور ماده هست در قسم اول و ما بهش اشاره میکنیم. در قسم دوم و سوم حضور ماده نیست، پس اشاره بردار نیست. ولی اضافه چرا؟
اضافه به چی؟
اضافه به همونی که تو خارج هست، اضافه به هیچ، اضافه به اون چی که آخه تخیل و تعقل اضافه داشتنش یه جور دیگه است. تخیل و تعقل اضافه اش جوری دیگه است. ببینید اضافه، شما ممکنه شما به یه امر عقلی هم اضافه داشته باشید، به یه امر عقلی اضافه داشته باشید، داری اشاره نمی کنید، حضورش نیست پیش شما، حضور مادی پیش شما نداره، امر عقلیه. شما به یه مطلب کلی اضافه پیدا می کنید، این اضافه مادی که نیست، که شما انتظار داشته باشید اون مضافتون یا اون طرف اضافتون بهش اشاره بشه. ولی در احساس اضافه اضافه مادیه،
موجود باشه طرف اضافه.
بله
طرف اضافه باید موجود باشه، اشاره هم بهش نکنید. این قرار بود اینا متکلم کاملش هم هیچی به ذهن نمیاد. اگر هیچی به ذهن نمیاد اضافه به چی برقرار کنید؟ خارج که چیزی نیست، باید یه چیزی باشه که ما بهش اضافه قرار بکنیم. اون کجاست؟ لا محاله میفته تو ذهن، پس یه چیزی آماده به ذهن، تناقض میشه.
بله
اینا منفصل و قبول با این بیان شما عالم منفصل رو مثال منفصل رو قبول دارم.
نه حالا اونا رو من میگم، اون هنوز نگفتم اینا رو، اونو بعدا بحث میکنم که نسبت به عالم مثال عالم عقل چی میگن، متکلم چی میگن، اونو بعدا بحث میکنم. الان فعلا کاری به عالم مثال و عالم عقل نداشته باشید، یا هم تو همین عالم خودمون. اضافه یک نسبت دیگه، نسبت متکرر. شما میتونید به شیء موجود در خارج اضافه پیدا کنید ولی اون شیء در حضور شما نباشه. چه عیبی داره که شما به زیدی که در حضورتون نیست اضافه پیدا کنید؟ در خارج موجوده، در خارج موجوده ولی در حضور شما نیست. همین که در خارج موجوده شما بهش اضافه دارید، لازم نیست ذهن موجود بشه. در خارج هست ولی اون بره تو شهر دیگه است، شما باش میتونید اضافه برقرار کنید، میتونید باش نسبت برقرار کنید. اگه حضور داشته باشه بازم نسبت برقرار میکنید، حضور هم نداشته باشه باز نسبت برقرار میکنید. منطقه اگه حضور داشته باشه علاوه بر برقرار کردن نسبت بهش اشاره میکنید، حضور نداشته باشه اشاره بهش نمیتونید بکنید، ولی اضافه چه میتونید برقرار کنید؟
اضافه خیلی دست بالا گرفته.
بله اضافه خیلی بالاییه. اضافه این نسبت پیدا کرده شما به یه شیئی که پیشتون نیست میتونید نسبت داشته باشید، فقط به معدوم نمیتونید نسبت داشته باشید، چون بعدن وقتی میخوام متکلم رو رد کنیم میگیم اضافه به معدوم چطوری درست میکنی؟ علم به معدوم داریم، اضافه به معدوم نداریم. اونو چطوری درست میکنی؟
خیالات باطل هم
همیشه اونم
شما اضافه معدوم
یعنی معدومه دیگه، اونا خیالات باطل معدوم بهش اضافه ندید، پس اونها چطوری میتونی داشته باشی؟ اون اشکال ماست. ولی در این جای در از معدوم بگذری، شیء در خارج موجوده اون تا پیش من نیست، من میتونم باش اضافه برقرار کنم، چرا نتونم؟
میخوام آگاهی ما رو توجیه کنم. الان یه شخصی جلو ما بوده، معلم بوده، با لباس بوده، خب اینه ما بعد از این که بره همین رو تخیل میکنم، الان رفته خونه لباسش رو در آورده مثلا داد استراحت میکنه، ما این آگاهی که به این شخص معلم در تخیلمون اومده، این الان معلم نیست، رفته کلی قضیه شواز شده. خب اینو الان به این آگاهی صورت خیالی ما یه شخص معلمه، اون الان رفته به اون که مثلا آگاه نیست که بخوام توجیهش کنم، اضافه و آگاهی ما به این باید توجیه بشه.
شما میفرمایید این آدم این لباس خاص تنش بود جلوی چشم من بود، بعد رفت تو خونه لباسش عوض یه لباسی که پوشید، اونی که الان جلوی چشم من بود اون الان عوض شده، الان موجود نیست. من در تخیلم به چی دارم اشاره میکنم؟ به اونی که قبلا موجود بود آمد جلوی چشم من، یا به اونی که الان تو خونش نشسته لباسش عوض کرده؟ به کدوم دارم اشاره میکنم؟ شما این سوالتونه. من به اونی که جلو چشمم بود داره اشاره میکنم. من موجود بود، موجود ماضی بود، موجود که لازم میشه ماضی مستقبل باشه، من به موجود ماضی دارم اشاره میکنم، به موجود ماضی که در زمان گذشته جلو چشمم بود، به همون دارم اشاره میکنم. پس من موجود دارم اشاره میکنم، اشاره نمیکنم با اضافه برقرار میکنم، اشاره هم اشتباه گفتم، اضافه برقرار میکنم ولی نمیتونم بهش اشاره کنم چون ماضی شده رفته نیست دیگه، من بهش اشاره کنم، اشاره نمیکنم ولی اضافه باش برقرار میکنم. اضافه رو وسیع بگیرید، از اشاره وسیع تره.
اضافه به کلی، کلی که دیگه در خارج نیست،
کلی هم در خارج هست، کلی هم در زنده فرد در خارج هست، من اشاره به کلی میکنم. پس ببینید یه وقتی این زید جلو منه، اضافه بهش دارم، اشارم میکنم. یه وقت زید جلو من نیست، اون وقت یا اضافه برقرار میکنم با خود زد، یا اضافه برقرار میکنم با کلی زد، که کلی زد هم تو خارج هست، کلی زد هم انسانیت شما تو خارج هست. من تا در این دو صورت دیگه نمیتونم اشاره کنم، چون جلو من نیست، اشاره بهش نمیتونم بکنم، ولی اضافه میتونم بهش برقرار کنم. فقط اضافه رو به معدوم میتونم برقرار کنم، چون اشکالشی بعدن بعدا میکنم.
وجود ماضی معدوم نیست؟
وجود ماضی معدوم، لذا اشاره نمیشه، معدوم به این معنی. بله اضافه چرا؟ اضافه داشتن، اضافه رو داریم وسیع میگیریم، اضافه که درش حضور مضاف لازم، مضاف الیه لازم نیست، اضافه که حضور مضاف الیه درش لازم نداریم. حالا حضور نداره یعنی رفته اون ور یا نه ماضی شده، هرچی حضورش لازم نداریم، یه وجودش کافیه، وجودش هم داشتیم دیگه، یعنی به همون وجود اضافه میکنیم، اضافه رو وسیع میگیریم.
این اضافه الان موجوده، چون الان موجوده باید طرفه میشم الان موجود باشه، سابق یه موجود داده که باید قوام طرفه میشه
بله، در هر صورت این موجود بوده، اضافه به موجود حاصل دیگه،
در اضافه منشأ نبوده، یا هر دو باید بالقوه باشد یا هر دو بالفعل باشد. الان با این فرض شما یکی بالقوه شده یکی بالفعل شده، یعنی مشکل پیدا میکنه تو اضافه. تمام
با این که دوره الان جلو محاضره بریم رو فعلیت دار داریم میبینیم دیگه نیست؟
بله، ما اون وجود اگر وجودش معدوم شده باشه، وجودش معدوم شده باشه، بله دیگه نمیتونی اضافه بهش برخواه، ولی وجود معدوم نشده، گذشته، ولو ولو الان حاضر نیست، ولی وجود داره، ولی کجا وجود داره؟
همین مشکل سر همین دیگه، کجا وجود داره؟ در متن خارج کردن وجود نداره که، تموم شد
دیگه. اگر معدوم باشه اضافه هم بهش برقرار نمیشه. هم اگه معدوم نباشه، اگه معدوم نباشه وجود چه بتونی یه جا درست کنی؟ شما میخواد وجود تو ذهن درست کنی، تو الان مثال درست کنی، تو خارج، تو نفس فلک، این همه وجود هست که احتمال میره. شاید اینا رو قبول نکنه، متکلم اینا رو قبول نکنه، ولی این که این وجود بوده و من بهش اضافه داشتم الان هم اضافه دادم، اینو قبول داره یا ادعا داره لاغر. حالا پس این حرف شما همه درست، اشکال بر اون وارد میشه، اشکال بر متکلم وارد میشه، من دارم تصویر میکنم حرف شما، حالا حرف شما اشکال داره یا اشکال نداره، ما چه قبول نداریم.
تمام اینا تصرف کرده دیگه، خودش اقوانه کرده دیگه. همه مثل فعلیت عنوان یه جوری برای ما خوش کنار رو
بله، بالاخره اضافه به جزئی حاضر، اضافه به جزئی غایب، اضافه به کلی، دیگه در کلی حاضر و غایب نمیگه، کلی میتونه در زمین فرد حاضر حاضر باشه، میتونه در زمین فرد غایبم باشه. البته اینو توجه داشته باشید، این نکته رو، که در وقتی که ما داریم احساس ظاهری میکنیم، یعنی اینو میبینیم، تخیل و تعقل هم میکنیم، اینطور نیست که حتما این زید بره کنار تا تعقل ما تازه حادث بشه یا تخیل ما حادث بشه. همون وقتی که داریم ابصارش میکنیم، تخیل و تعقل هم داریم، منتها بعد از اینکه از پیش ما میره، احساس باطل میشه، تخیل و تعقل باقی میمونه. یعنی اون اضافه ای که باید همراه اشاره باشه به خاطر انتفاع اشاره منتفی میشه، ولی اون دوتا اضافه دیگه باقی هست، چون اونا متبقی همراهیت با اشاره شرطشون نبود، ولی این اضافه اول مشروط به این بود که معل اشاره باشد، وقتی اشاره میره اون مشروط هم که اضافه است میره، اضافه باطل میشه، ولی در اون دو حالت دیگر اضافه آمده اشاره رفته و اشاره هم شرط نبوده، وقتی رفتنش هیچی رو باطل نشده، هیچ کاری رو انجام نشده. روشن مطلب اینجا، آیا می توانیم بگوییم، آیا می توانیم بگوییم که در حین احساس اضافه داریم به این اشیاء مادی که در جهان مادی هستند. در حین تخیل اضافه داریم به موجودات مثالی و در حین تعقل اضافه داریم به موجودات عالم عقل. میتونیم اینو بگیم؟ بله، گفتنیه، ولی متکلم نه عالم مثال قبول داره نه عالم عقل، او به عقول هم قائل نیست، معتقد به عقول نیست. ملائکه رو میگه همین موجودات جسمانی مثل ماها، منتها خدا بهشون یه نیروی خاصی داده که با ما یه تفاوتی داره، بله از ذره حقیقت با ما یکسان داره، اون هم جسمانی هم هم جسمانی، اصلا قالب عقول نیستن، قالب مثال منفصل هم که اصلا. پس اضافه به عالم ماده رو قبول میکنه، اضافه به عالم مثال، اضافه به عالم عقول قبول میکنه، ولی صدر در شواهد روحی میگه تعقل یعنی مشاهده عقول از دور، مشاهده عقول از دور یعنی ارتباط میده تعقل ما رو به عالم عقل. بعد شیخ اشراق میگه تخیل یعنی مشاهده موجودات مثالی در عالم مثال، ولی متکلم نیست که موجودات قبول نداره. خب این مطلب روشن. آیا میتوانیم بگوییم در تعقل، در احساس، در احساس به این وجود خارجی این شی اضافه دارم؟ در تخیل و تعقل به صورت علمیش اضافه دارم. همینه که الان شما میخواستید درست کنید. خب اضافه به صورت علمی اشکال نداره، ولی لازمش اینه که من وجود ذهنی قبول کنم. آیا اینو میتونم بگم؟ متشکرم، اینو نمیگم، اینم قبول ندارم، چون منکر وجود ذهنی هم ابا دارن از این که بگن صورت علمی تو ذهن من هست و من به این صورت علمی آگاهم. ولی فخر رازی رو توجه کن چی میشه؟ فخرازی قالب اضافه است، اونتا اضافه رو دو جور معنا میکنه، متکلم این کار نمی کنه مگه پیرو فخرازی باشه. فخرازی میگه در احساس اضافه دارم به شی، به خودش، نه به صورت علمش. در علم حضوری به نفسم اضافه دارم به خود نفس، اما در علم حصولی به شعی که قایب است اضافه دارم به صورت. ایشون اضافه به صورت هم میشه، یعنی دو جور اضافه قایله، یکی اضافه به وجود خارجی، یکی اضافه به صورت علمیه. و این خیلی مهمه که این دو مبنای فخر رو بدونی. ولی در یه جای اشارات که من همین دو مبنای شیخ فخر رو گفتم، در یه جای اشارات میبینید که خواجه داره تناقض گویی میکنه، در حالی که تناقض نگفته. یک بار داره اشاره میکنه به مبنای فخر که اضافه به شی خارجی رو مطرح میکنه، یه بار داره اشاره میکنه به مبنای فخر که اضافه به صورت داره مطرح میکنه. و اگه ما متوجه این مبنای فخر بشیم، میبینیم عبارت خواجه تناقضی نداره، حرفش درسته. تو نمط سوم اشاره مراجعه کنی مسئله هست.
کجاست؟
قبول داره فخرازی، این مقدار قبول داره، انتباه صورت تحسین قبول داره.
چی قبول
داره؟ در صورت اضافه رو علم میدونه، انتباه رو علم نمیدونه. انتباه صورت در ذهن رو ایشون علم نمیدونه، میگه اضافه ای که تو با اون صورت پیدا میکنی علمه. انتباه صورت در ذهن میشه، خود انتباه علم نیست. راستن میگه انتباه علم نیست، انتباه باشه شما توجه نداشته باشید، دارید از کنار کسی رد میشید، چشمتون هم بازه و اون دارید نگاه میکنید، اما حواستون جای دیگه است. بعدم میگیم که از کنار رد شد چی بود؟ میگید نفهمیدم، ندیدمش، اصلا ندیدمش. کسی از کنار شما رد میشه، کاملا حواستون یه جا دیگه است، اصلا این آدم رو نمیبینید. این صورتش منتبه میشه در ذهن شما، ذهن شما آینه است، بلافاصله صورتی رو گرفته، ولی توجه به این صورت ندارید، اضافه به این صورت ندارید، عالمه بهش نمیشید. میگه باید این صورتی که در ذهن شما میاد متعلق اضافه قرار بگیره، یعنی متعلق التفات شما بشه، تا شما بهش عالم بشه. ایشون اینطور میگه، میگه اضافه به خارج یا اضافه به صورت ذهنی، ولی نباشه علمیست. علم اون اضافه میگیره، علم و انتباه نمیگیره. میگه انتباه حاصل میشه، ولی اگه اضافه حاصل نشه بیفایده است. این نظر فخر برای دیگه صورت ها بشه تا توجه نداشته بشه علمیست. بله، یعنی تا اضافه بردار نکنید علمیست. این هم برس کردم، این بعده مطلعش میکنم. خب این مطلعی که الان تا اینجا گفته شد چه معلوم شد؟ حرف فخر رو گفتم، حرف متکلمین رو گفتم. متکلمین منکر وجود ذهنی شدن، چه وجود ذهنی به صورت شبه باشه چه به صورت مثل باشه، همین رو بگم شد. پس حرف متکلم تموم شد، حال حواشی هم در بارش گفتیم، حرف فخر هم مطلع کردن. حالا میخواب اشکال کنیم
مثلا تو حرف فخر دیگه اون دوتا اشکال نیست؟ اشکال و اهمیت وجود ذهنی و خارج. حالا شما اینو مطرح کردید برای جواب اشکال بدون دیگه.
نه، من اضافه رو مطرح کردم. شما اشکال کردید که اضافه معلوم نمیشه. فخر رازی میگه یه جاهایی شی خودش موجوده، یه جا صورتش موجوده. و من اضافه بشه یا به صورت پیدا میکنم. اون اشکال عدم وجود مضاف الیه دیگه در کلام فخر نیست.
من فکر کردم قالب اضافه شد از دو تا اشکال فرار کرد. دو تا اشکال کتاب.
بله.
این دو تا اشکال متوجه فخر دیگه نیست. با اون تفسیرش از اضافه.
شاید متوجه فخر بشه، فخر با جواب دیگه بده.
جواب دیگه بده.
شیخ فخر وجود ذهنی رو قبول داره.
همین.
فخر صورت علمیه رو تو ذهن قبول داره. اون اگه اینطوره باید دو تا اشکال قبل رو که ما گفتیم، جوهر با عدد چگونه جمع میشه یا جوهر با کیف چگونه جمع میشه، اینو باید جواب بده. تو بدایه
از نظر فقه اینطور آورده که ایشون همین که چون قائم به اضافه شده پس جواب داده از اشکال.
اضافه به معنایی که متکلمین میگن. بله، ولی اضافه که خودش میگه، البته این حرف فقه دقیقه. که اضافه به صورت داریم، در کجا اضافه به صورت نداریم، در کجا اضافه به صورت داریم، اینو فخر گفته. من حالا الان یادم نیست اونجا وقتی که اشارات اون تیکش رو میخوندم آدرس هم دادم یا ندادم. حتما آدرس، احتمالاً آدرس دادم، حتما نه، احتمالاً آدرس دادم که فخر دو تا حرف داره. یک حرفش درست مثل متکلمینه، هیچ فرقی با متکلمین نداره. بنابر حرفی که با متکلمین فرق نداره، از اشکالایی که ما الان داشتیم، یعنی اشکال جوهرون و عرض این کیفشتن و با اون اشکال بعدی، از این دوتا اشکال محفوظه همونطور که متکلمین محفوظه. چون وجود ذهنی رو منکر میشه، وجود ذهنی رو منکر میشه، هر دو اشکال از بین میرن. اما بنابر این که صورت علمیه رو قائل بشه و اضافه رو به صورت علمی بگیره، خب اشکال برمیگرده. دوتا اشکالی که فلاسفه باید جواب بده، میشونم باید جواب بده. اما اشکال بر متکلم، در دو جا ما علم داریم، اضافه اصلا ممکن نیست. علم هست، اضافه نیست، و ممکن هم نیست که اضافه باشه. پس شما نمیتونید علم رو به اضافه تفسیر کنید، و الا لازمش اینه که هر جا علم ممکنه، اضافه ممکن باشه. هر جا اضافه ممتنه، علم ممتنه باشه. در حالی که ما میبینیم در دو جا اضافه ممتنه ولی علم هست. از اینجا میفهمیم که علم عین اضافه نیست. یک جا همون جاییست که ما علم معدوم پیدا میکنیم، ما معدومات عالم میشیم، در حالی که بهشون اضافه پیدا نمیکنیم. دوم، علم به نفس ما پیدا میکنیم. ما علم به نفس داریم ولی اضافه به نفس نداریم، چون شعر به خودش که نمیشه اضافه کرد. شعر به خودش اضافه نداره. همونطور که به معدوم اضافه نمیشیم، به خودمون هم اضافه نمیشیم. پس در این دو مورد، یکی اونجا که معلوم ما معدوم باشه، یکی اونجا که معلوم ما خودمون باشیم، در این دو مورد اضافه رو نداریم، در حالی که علم داریم. از اینجا کشف میکنیم که علم با اضافه فرق داره.
بله، خروج از بحث نیست. بله، خروج از بحث نیست. اصلا اول ما وجود ذهنی گفتیم تطابق خارج با اون چیزی که میاد تو ذهن. الان معلوم چیز خارجی نیست، اصلا ما میخوام بحث رو ببریم اونجا. الان بحث رو بردن جایی که اصلا موضوع بحث اونجا نبود. مثلا می‌خواستیم خارج رو با اون چیزی که تو زنمان بدونیم مسابقه داریم یا نداریم. مثلا معلوم چیزی نیست که در خارج بخوام ببینیم مسابقه
چی داره. چیزی نیست که در خارج معلومه می‌خوام بگم.
ما خروج از بحث کردیم آخر.
چرا خروج از بحث؟
اصلا اول بحث بود.
شما می‌خواد اون چیزی که در واقع بفهمید. یه چیزی در واقع موجوده، اون موجود رو می‌فهمید. یه چیزی در واقع معلومه، معلوم می‌فهمید. مطابق واقعی میخواد بفهمید. تو واقع اگر این شی معلومه، شما باید معلوم رو به عنوان معلوم بفهمید.
نگاه شد بحث علم از وجود ذهنی اساس کن علم بیسه عامتریه. علم وجود ذهنی بحث رو بریم رو علمهایی که از خارج بخوایم بحث کنیم، یعنی اون چیزی که در خارج هست ما از اون علم بگیریم. بس اونجا بود، نه اینکه علم به صورت گسترده
بحث اونجا نبود. بحث ما در علم بود. بحث ما اصلا در وجود ذهنی بحث ما در وجود ذهنی بود که وجود ذهنی رو علم نامیدیم. حالا میخوام سوال کنیم که ما به چه چیزهای عالمی و علم ما از چه چیزهای کشف میکنه؟ از موجود هم کشف میکنه، از مدوم هم کشف میکنه.
این دوتا اشکال اصلا متوجه فرق نیست که فرق جواب میده که اون عدم که اصلا هیچی که علم اصلا اونجا اصلا نباید چکنه. چون میگه تو علم به عدم چکار میکنه؟ میگه اصلا علم به عدم نداریم، چیزی میسازیم به اسم عدم. علم اونم با علم حضوری میگه
دوتا اشکال به فرق من خواستم وارد کنم. این اشکال به فرق وارد نیست. فهم معتقده که در معلومات من صورت علمی میسازم با اون صورت علمی اضافه دارم که دیگه مشکلی نداره. در علم به نفس هم
حضوری
علم حضوری علم حضوری میدونه این وجود نفس میدونه اون مشکلی نداره. در فهم نگفتن اشکالی که در میکنم من متکلی میدونم اشکال میکنم.
اگه علم رو انشا ندونیم، انتظا بدونیم، این حرف فرق بهتر از انتظا مشا میشه.
حالا به بهتر و بدترش کار نداریم، فعلا اشکال و فرق نمی کنیم. اشکال ما برای متکلمینه. متکلمین اضافه به معدوم رو چطوری درست میکنن؟ یک اضافه شی به خودش رو چطوری درست میکنن؟ دو نمیتونن درست کنن. اضافه حاصل نیست در حالی که این حاصل هست، از اینجا نتیجه میگیریم. اونی که حاصل نیست و اونی که حاصل هست فرق میکنه، پس اضافه با این فرق میکنه. علم همان اضافه نیست. از بحثم خارج نشدی.
بحث وجود ذهنی درباره علم حصولی مگه نبود؟
بله. متکلم که علم حضوری قائل نیست. علم نفس و نفس چطوری درست میکنی؟ باید با اضافه درست کنی دیگه. با اضافه نمیتونی درست کنی.
اون موضوع بحث وجود ذهنی بود که ماهیتی که در خارج هست به ذهن میاد. با یک وجودی که در ذهن هست. عدم نه ماهیت داره که. ماهیت نداره که ما پنیم. یک مفهومه، مفهومی که
همون مفهوم میسازید باش اضافه برقرار میکنید یا همون مفهوم رو حاکی قرار میدید؟ مفهوم معدوم حاکی میشه، مفهوم اما مثلا حاکی میشه از اون امایی که در خارج هست.
وجود ذهنی نیست مفهوم، چرا وجود ذهنی ماهیت هست؟
مفهوم هم گفتیم ماهیته. مفهوم یعنی حاکی. وجود ذهنی باید بود از حاکی. صورتی که حکایت کنه میشه وجود ذهنی. حالا حکایت میکنه از موجود یا حکایت میکنه از مادی؟
خود حاجی گفت لشی غیر الکون، تفسیر کرده لشی ایل ماهیه.
بله
ایل ماهیه غیر الکون که الان
کنه. بله دیگه. برای عرض میکنم شما وقتی صورتی از معلوم آفریدید اون صورت تو ذهن شما میشه ماهیت، اونتا ماهیتی که تو خارج نیست، از خارج انتزاع نشده، ولی صورتیست که از هر جا آمده ماهیت دیگه. این هم یه ماهیته. اگه میشد همینجا خارج میامد. شما چیه مثلا میارید تو زنیتون؟ مثلا بهرام زبق رو میارید، مثلا سیمرغ رو میارید که در خارج نیست. آیا بهرام زبق ماهیت یا نه؟ سیمرغ ماهیت؟ خب بله ماهیت.
خود مفهوم عدم که ماهیت نداره
دیگه. مفهوم عدم مثل وجوده. همونطور که وجود مفهومش به ذهن میاد، مفهوم عدم به ذهن میاد. خود وجود به ذهن نمیاد، خود عدم هم به ذهن میاد، ولی مفهومش میاد. آخه مفهوم، شما مفهوم وجودی چه میگی؟ مفهوم وجود، وجود ذهنی است که یک از وجود میکنه. بله وقتی میاد تو ذهن شما میشه ماهیت. اما خود مفهوم وجود میشه ماهیت ها، میشه یه ماهیتی که میتواند حکایت کنه. معقول سوالی
میشه که
معقول هم حالا شعر رو آن بگیری در کلام گفته ایل ماهیت. ایل ماهیت تفسیر به فرد شاخصش کرد حد اکثر. حس میکنم میتونید مفهوم ماهیت بگیرید، چون ماهیتی که در کلامشون آمد شامل مفهوم هم میشون. میتونید اگر این کار رو میکنید بگید ماهیت رو به عنوان فرد شاخص تفسیر کرد، نه فرد منحصر. فلما نبارت رو بخونم، صفحه 30 هستیم، صفحه 14. فانکر الوجود در ذهنیه قومون، قومی از متکلمی وجود ذهنی رو منکر شدند. فرارن من هازا و نظائرهی، به خاطر فرارن میشه مفعول له، یعنی به خاطر فرار کردن از این اشکالی که ذکر کردیم و نظائر این اشکال. اشکال وجود ذهنی فقط این دوتا نیست، اشکال دیگه هم هست. مثلا فرض کنید که شعی که به اندازه کوه به این بزرگیه، این چطوری میاد تو ذهن شما؟ خودش میاد که نمیشه، جا نمیگیره. صورتش میاد، صورت با همون بزرگی میاد، جا نمیگیره. کوچیک میشه میاد که صورت خودش نیست. اگه کوچیک بشه صورت خودش نیست، اگه با همون بزرگی میاد جا نمیگیره. چرا این شکل در ذهن من میاد؟ نمیسوزونه. اگر این ماهیتش در خارج هست، همون ماهیتم به ذهن میاد، خب ماهیت نار هر جا بره میسوزونه. چرا تو ذهن من نباید نسوزون؟ این اشکالات وجود ذهنیه. اشکال منحصر به همون دوتایی که ما چند روز قبل گفتیم نیست، اشکالات دیگه هم هست. اینا برای اینکه فرار کنه از اون اشکالاتی که ما قبلا گفتیم و نظایر اون اشکالاتی که ذکرشون نکردیم، این کار کرده وجود ذهنی رو. قومون من انگاتی کردیم. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی و این کانه به نبشت شبه. مطلقا یعنی چه مثل باشد اون وجود ذهنی، چه شبه باشد. مثل باشدش رو مرحوم سبزوری نفرموده، یعنی بلکه فرموده و این کانه به صورت شبه. مثل بودنش که روشنه، مثل انکار کردن، شبه بودن هم حتی انکار کردن. خب پس علمو چیکار کردن؟ و جعل العلم به شی مجرد الاضافه، علمو صرف اضافه قرار دادن. چی میگه مجرد اضافه؟ نظر داره به تعقل و تخیل، و الا اگر احساس باشه مجرد اضافه نیست، اضافه به اشاره است. این خودش جاشه میگه، خود مرحوم سبزوری جاشه میگه. فان کانت معل وضع فاول علم الاساسی، فان کانت مجرد معل وضع، توضیح میده که من همه از خارج گفتم. خب و یبتلهو، این انکار وجود ذهنی رو یا این قول به اضافه رو، این جعلی رو که از جعل العلم بشه مجرد اضافه فهمیده میشه، این جعل رو باطل میکند. این جعل رو دو چیز، یکی علم به معدوم که نمیتونه توش اضافه وجود داشته باشه، یکی هم علم نفس به خودش که اونا نمیتونه اضافه توش باشه، چون اضافه شه به خودش باطله. در کشف مراد یادتون هست که بعضی ها منکر علم نفس به نفس می شدن فقط از همین با که اضافه شه به خودش ممکن نیست. پس چگونه شما علم نفس رو به نفس قبول می کنید؟ یعنی علم رو اضافه می گیره بعدش کنید می کنید. خب این تموم شد. این یک راه حل بود برای دفع اشکال ها، و اون راه حل این بود که وجود ذهنی که منشأ این اشکال ها میشه منکر بشیم تا اشکال وارد نشه. در واقع تسلیم اشکال شده اینا، گفتن اشکال وارده، پس ما ناشاد دست از این مبنای وجود ذهنی برمیداریم. جواب دیگه هم داده شده، جواب های دیگه هم داده شده که انشالله به تدریج خورده میشه.